رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت هر سرباز روسی که به سوی نیروگاه اتمی زاپوروژیه تیر میپراند مورد حمله آنها قرار خواهد گرفت. نیروگاه اتمی زاپوروژیه اوکراین زیر نظارت روس هاست. زلنسکی گفت اگر سربازان روس با سوء استفاده از داخل نیروگاه تیر میپرانند، دانند که جاسوسان ما آنها را پیدا میکنند. هفته گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی روسیه و اوکراین را هشدار داد که از تیرپرانی به سمت این نیروگاه خودداری کنند. این سازمان گفت چند حالت تیرپرانی به سوی نیروگاه اتمی را ثبت کرده است که اگر دوام کند احتمال فاجعه بشری را به بار آورد. در صورت ترکیدن این نیروگاه میلیون ها آدم در اروپا زهرآلود شده، محیط زیست خراب می شود. روسیه و اوکراین همدیگر را برای تیرپراندن به سوی نیروگاه عیب دار میکنند. ورزشگران تاجیک در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی که با اشتراک بیش از 4000 ورزشگر از 56 کشور جهانی در شهر قونیه ترکیه جریان دارد، در 5 روز رقابت ها 3 مدال به دست آوردند. ایلدار احمدیف در جهش به درازی با نتیجه 7 متر و 86 سانتی متر دوم شد و با مدال نقره سرفراز گشت. اسلام جان عزیزوف در وزن تا 55 کیلو و فیروز میرزا رجبوف در وزن تا 63 کیلو هر دو در رشته گوشتی یونانی و رومی مدال های برنجی گرفتند. همین طریق منتخب تاجیکستان از روی حساب مدال ها در جای 31 قرار دارد. جنگجویان طالبان تظاهرات آسایشته زنان را در کابل که با شعار نان، کار، آزادی به خیابان برآمده بودند، با تیراندازی به هوا و لاتوکوب اعتراضگران پراکنده کردند. حدود 40 زن روزی 13 آگوست در نزد بینای وزارت معارف افغانستان رهپیمایی کردند. در عکس و نواری که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می شود که جنگجویان طالبان تیر می پرانند و به زنان حمله می کنند. گزارش سازمان امنستی اینترنشنال درباره سوء استفاده نظامیان اوکراینی از مکاتب و منزل‌های زیست ساکنان را کارشناسان بین المللی می سنجند. حامیان حقوق دقیق کردند که چرا این گزارش واکنش منفی به بار آورد. گزارش امنستی اینترنشنال در رسانه های روسیه زیاد بازتاب یافت و بعدن سازمان تأسف خورد که در آن گزارش تجاوز روسیه را محکوم نکرده است. در گزارش این سازمان از روز 4 آگوست گفته می شد که نظامیان اوکراینی در مکتب و خانه های ساکنان پنهان می شوند و جان آدمان عادی را با این کارشان در خطر می گذارند. این گزارش خشم منصبداران اوکراینی را به بار آورد و سازمان را به جانبداری از روسیه متهم کردند. در فروشگاه بزرگ در یروان پایتخت ارمنستان ترکشی سخت رخ داده است. خبرنگاری رادیو آزادی از یروان خبر داد که پس از ترکشی فروشگاه سرمالو سوختار به عمل آمده است. بر اساس حساب های پیشکی 7 زخمی را به بیمارستان انتقال دادند و تخمین می رود چند نفر دیگر در داخل بینا مانده است. سومالو یک فروشگاه است که در آن به طور یک لخ مال و محصولات می فروشند. بر اساس پژوهش نوی کاست آف لیوینگ سروی که از سوی شرکت بین المللی مشورتی مرکر آماده شده است، دوشنبه هم به فهرست کشورهای داخل شده است که زندگی برای خارجی ها در آن ارزان است. نظرپرسی با نظرداشت قرب اثار نرخ مال های اساسی استعمالی، خدمت رسانی، سطح تورم و پول اجاره میان متخصصان انجام شده است که در کشورهای گوناگون کار و زندگی میکنند. دو شهری ترکیه انقره و استانبول در صدر 10 کشورهای قرار گرفته است که برای کار و زندگی کارگران خارجی ارزان است. در این پژوهش وضع در میان 227 کشور تحقیق شده است. زندگی در پایتخت تاجیکستان، دوشنبه و بیشکک قرغیزستان هم برای خارجی ها ارزان بوده است.
خرج میسوخت من به حال خیلی ارزان است. 2-3 سومن ارزان
است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبوده از همچنین باها در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
فریدون خیرالله‌زاده، روزنامه‌نگار جوان، راوی و رهبر رادیوی افتورادیو شام 11 به 12 آگوست در سن 27 سالگی در دوشنبه درگذشت. مقامات سبب مرگ او را تا حال رسما شرح ندادند. بعضی دوستانش در صحبت بدون سبب گفتند دست به خودکشی زده است، ولی جزئیات بیشتر را نمی‌دانستند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت از مرگ فریدون از طریق شبکه‌های اجتماعی خبردار شده است و اگر خودکشی باشد سبب و عامل‌هایش را معلوم خواهد کرد. روز 12 آگوست نزدیکان و پیوندان و دوستان و همکاران فریدون برای ویدا با او نزد منزل آنها در کوچه نورالله هویدالله پایتخت جمع آمدند. مادر این جوان که در روسیه بوده است حالا در راه به سوی دوشنبه است. بنابر این مراسمی به خاک سپاری او را به ساعت 7 بیگاه امروز به تاخیر گذاشتند. مرگ ناگهانی فریدون اهل خانواده پیوندان و نزدیکانش را در حالت شوک قرار داده است. زلیخا تاشوا یکی از پیوندان فریدون خیرالله زاده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
جانی خودم بود در رادیو تلویزیونی کار میکرد، فقط ایدهان جا گپی خوب میبرم. من در یکم بار مالی گپی بعد ایدهانی و شندگی نیستم. خدا دنیاش آباد گردونم.
در پاسخ به این پرسش که آیا از کدام بیماری رنج میکشید و سبب مرگش چیست، خانم زلیخا پاسخ داد که گفتند حادثه مرگش از بیماری دل رخ داده است. فریدون خیرالله زاده ختمگرده رشته اقتصادی دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان بوده است، ولی رو به کار ایجادی آورده هنوز در سن جوانی همچون یک راوی موفق معرفی گردید. اسامالدین عطایف از دوستان خانوادگی فریدون میگوید او میخواست نیت نیکی پدرش را عملی نماید.
فریدون از خردسالیش میشناسم. پدرش بسیار میخواست روزنامه نگار شود. افشاری میکردیم که رود روزنامه نگار، چون که علاقه با تجربه چند ساله کاری در تلویزیون سفینه روزنامه نگار آماده است، تیار است. خودی رحمتی فریدون میخواست رشته اقتصاد شناس شود. اقتصاد شناس رفت خواند، لیک کاری روزنامه نگاری را ترک نکرد.
در شبکه‌های اجتماعی دوستان و مخلصان فریدون خیرالله زاده نوشتند که مرگ او برایشان ناگهانی و خبر دردناکی است. دوستان و همکارانش گفتند او بردم و سالم می‌نمود و بیماری جدی نداشت. نورانگیز رستم‌زاده سابق همکاری فریدون خیرالله زاده میگوید تا حال به درگذشت فریدون باورش نمی‌آید.
تا چنده که من می‌دونستم فریدون از یک بیماری قلب کمی اذیت می‌کشید، ولی اونقدر هم مشکل اونقدر هم جدی نبود و البته برای من بسیار ناگهانی بود. صبح وقت من استوریز های یک چند نفر رو در اینستاگرام دیدم، اصلا باور نمی‌کردم. فکر کردم شاید دروغ است و تا حال باور ندارم. حالا سیمای سردش رو دیدم در بالا و تا حال در حالت شوک هستم.
فریدون هنوز از سال 2006 در سن 11 سالگیش در برنامه‌های تلویزیونی بهارستان راویگی می‌کرده است. سال 2009 با تلویزیون سفینه گذشته مؤلف برنامه‌های صبحگانه این شبکه بوده است. یک مدت در شهر مسکو روسیه اقامت داشته است. او مؤلف و راوی یکچند طرح‌های رادیویی در رادیوی وطن نیز بود. سال 2017 فریدون برای فعالیت پرثمر در شبکه‌های اجتماعی صاحب جایزه بهترین بلاگری تاجیکستان شد. سال 2018 دایرکتوری رادیوی همصدا و بعداً دایرکتوری ژنرالی افتورادیو تاجیکستان را بر دوش گرفت. از او یک دختر به یادگار مانده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تو یک برابر گران شدن نرخ بلیت های پرواز از تاجیکستان به روسیه نگرانی مسافران این مسیر را به بار آورده است. مقامات جهش نرخ پرواز به روسیه را شرح نمی دهند. آگاهانی امور به آن اشاره می کنند که بالا روی نرخ ها خصوصیت موسمی هم دارد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی ارائه می کنم. اسامالدین یک ساکن شهر دوشنبه را نرخ بلیت به سمت روسیه حیران کرده است. او که در پشت در یکی از شرکت های چیپت فروشی با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت نرخ گران بلیت به جای اش موفق نیست، ولی ایلوجی دیگری ندارد.
5600 5700 دوشنبه ما موفق نیست. اگه موفق میرم اکبا می نرخ میرم خرج کنم
که
ها مجبور.
مثل اسامالدین اکثر ساکنانی که برای خرید بلیت رفتند از گرانی نرخ شکایت میکنند. مسافران از سمت روسیه از آن گران هستند که نرخ بلیت های پرواز از تاجیکستان به روسیه یک بار بالا رفته، نظر به یک ماه گذشته تقریبا یک برابر زیاد شده است. ملاحت حسنوا ساکن شهر دوشنبه که ماه پیش به تاجیکستان آمده بود میگوید باید به نزد پیوندانش به روسیه برگردد. او برای دو پسرش این سو بلیت خریده و خودش حیران است چی کار کند. وی گفت
خریدش دی وزبین مردم دو خوی هر کس نداره ایچی مبلغه که برای خواهد اینا مو حوزی اومدگیم بو ابرند رفتن در کار مو اینا حوزی بچو ما روی کرد خود من شدیم ما خاطر قیمتش ای طرف به حد قیمتی بود ای اوس قیمتی اخ نیست.
روزی 8 اوگوست در نقطه های بلیت فروشی نرخ بلیت پرواز به مسکو از دوشنبه تو 5900 سومونی بود. نرخ بلیت پرواز از مسکو به دوشنبه تخمیناً تا 2000 سومونی ارزش داشته است. یک نماینده شرکت های بلیت فروشی بدون ذکر نامش گفت حالا هیچ پیشگویی در مورد پایین رفتن نرخ ها نیست. او سبب بالاروی چیپته ها را نیز شرح نداد. مقامات جهش نرخ پرواز به روسیه را شرح نمی دهند. موضوع گرانی نرخ چیپته هواپیماها از تاجیکستان مورد انتقاد شدید و شکایت های مردم است. کارشناسان چنین حال را به مناپولیا شدن این سوها ربط می دهند. آگاهانی امور به آن اشاره می کنند که بالاروی نرخ ها تا اندازه خصوصیت موسمی هم دارد. یکم صحبتی ما که سابقه کاری در شرکت هوایی سامون ایر دارد گفت سبب یکم این است که حالا اکثر مسافران از یک سمت می روند و شرکت ها هم برای پوشانیدن خراجات خود نرخ ها را بالا می کنند. دویم حالا موسمی سفر است وابسته به این که در این موسم دانشجویان و عنوانجویان زیاد هستند. سیوم این که شرکت های هواپیمایی تمامی خراجات برای نگهداری هواپیماها را از حساب خودشان می پوشانند که اکثرشان گران بوده از خارج کشور دسترس کرده می شود. حالا هواپیماهای یوتایر، اورالسکی اویالینی، سیبیر، یمال روسیه و سامون ایر تاجیکستان اجازه پرواز در میان دو کشور را دارند. شکایت ها از گران بودن نرخ بلیت هواپیما از تاجیکستان به روسیه چند سال است که صدا می دهد. این مسیری حرکت صدها هزار مهاجر کاری است که درآمدشان اویله ها و اقتصاد در تاجیکستان را تامین مالی می کند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی
گلناره حسنزاده رئیس آژانسی امور نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید در 6 ماه اول سال جاری قیمت محصولات آذوقه در کشور 7% بالا رفته است. او روز 4 اوگوست هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت چون این ارزیابی بر اساس تحلیل ها در 450 بازار و مغازه و نقطه های فروش صورت گرفته است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. بعضی بازارشناسان بر این نظرند که نرخ محصولات غذایی با سرعت گران میشود و نشان داد قیمت واقعی نرخ ها میتواند از امور رسمی بیشتر باشد. یک تحلیل برنامه سازمان ملل در بازار کشور معلوم کرده است که در یک هفته اخیر نرخ مواد نیاز اول در برخی از بازارها تا 60% زیاد شده است. رئیس آژانسی امور عامل افزایش قیمت ها و در نسبت کدام نوع محصولات گران شوی نرخ ها را توضیح نداد.
مال های آذوقه‌واری در ماه ژانویه ایونی سال 2022 7% را تشکیل داد افزایش. مال های غیر آذوقه 2.3% و خدمات رسانی پولکی به اهالی برعکس پس شد 1.1% از حساب نرخ ارزش سوزش وری.
گرانی 7% نرخ محصولات در حال است که به اطلاع بانک ملی در نیم سال اول سال جاری قرب دلاری آمریکایی در برابر سومونی 6.5% کاهش یافته است. با گفته کارشناسان عامل گرانی نرخ ها در تاجیکستان گوناگونند. بازارشناس عبدالرحمن حکیمزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت
یکم این امروز جنگی که در میان روسیه و اوکراین است البته که به بازار ما تاثیر خود را میرساند، چون که روسیه این شریک اساسی و استراتژی تاجیکستان باشد. دویم باشد مناپولیا کردن بعضی از سوابق خجالی خلق مخصوصا بزرگ استعمالی می باشد. سیوم باشد این روش نکردن استحصالات وطنی، یعنی ما بیشتر زیاده از 60% مواد خوراکه را از دیگر کشورها وارد میکنیم و پرداخت های گمرکی، انداز ها، خراجات نقلی و دیگر همه این به نرخ محصولات زم می شود و از این سبب مال محصولات کمر می شود نرخش.
این بازارشناس تاکید نمود که آمار 7% مقامات در مورد افزایش نرخ محصولات واقعی نیست و متخصصان در این سمت تلاش میکنند از گفتن واقعیت خودداری کنند. در مجموع از یک سال بعد ساکنان کشور از افزایش به صورت محصولات نیاز اول گله میکنند. آنها میگویند تاجران در بسیار موارد نرخ را به طور سنعی بالا میبرند، زیرا به گفته آنها ارز اصلی وارداتی یعنی دلار آمریکایی به طور قابل ملاحظه پایین شده است، ولی نرخ ها برعکس بالا. این ایده را تاجران به اساس میدانند و بارها تاکید کردند که بالا روی نرخ ها به آنها چندان بستگی ندارد. اقتصادی تاجیکستان به گفته مؤسسه های بین المللی مالی در برابر تکان های بیرونی اقتصادی آسیب پذیر است. با توجه به چنین وضع، تحلیلگران بارها تاکید نمودند که در کشور توجه به استحصال محصولات خودی باید بیشتر شود. با گران شدن نرخ ها هر زمان انتقادهای از کار خدمات ضد مونوپولی صدا می‌دهد که این نهاد نمی‌تواند جلوی گرانی و مونوپولیستان بازار را گیرد. چون این انتقادها را نمایندگان خدمات ضد مونوپولی به اساس می‌دانند. قبلا مسئولان این خدمات گفته بودند که در نیم سال 2022 ده‌ها تاجر با گونه‌ای به گفته‌شان به اساس بالا بردن نرخ محصولات زیاده از 2 میلیون سومانی جریمه بستند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پانزدهمی اوگوست با سقوط دولت افغانستان و غصب حاکمیت از جانب طالبان یک سال می‌گذرد. در این مدت وضعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان تغییر یافت. پس از بسری قدرت آمدن طالبان، اکثری سفارتخانه‌های کشور از سوی سفیران قبلی رهبری می‌شوند. حکومت طالبان تا کنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. امروز صحبت داریم با محمد ظاهر اخبار، سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان.
من سروینوز روحلو هستم و این صحبت رو پیش میبرم.
جناب سفیر، طالبان سفارت رو نماینده رسمی خود نمیدونند. آیا باره با آنها در تماس بودید و اگر ها بیشتر در کدام مسائل صحبت داشتید؟
ما نباید طالب ها را به عنوان یک حکومت خطاب کنیم. امروز شما میدانین و جهانیان هم میدانن که طالب ها یک گروه تروریستی، یک گروه افراطی در لست سیاه ملل متحد هنوز هم جایگاهشان موجود است. من فکر میکنم که مبارزه 20 سال نیروهای ناتو و بخصوص ایالات متحده امریکا و حضورشان در افغانستان به خاطر حضور گروه های تروریستی در افغانستان بوده. در این شک نیست که طالب ها امروز در حراضی افغانستان مستقر هستند، ولی در قلب‌های مردم افغانستان تا بال مستقر نشدن. شما هر روز مبارزات مردم ما را می‌بینین، استادگی مردم ما را می‌بینین. از روزی که طالب‌ها آمده افغانستان، ولایات مختلف به یک زندان خانگی تبدیل شده. در این شک نیست که برای طالبان همیت آمده. طالبانی که در طول سالان متمادی خون هزارا انسان را ریختن و امروز می خواهند که بالای قلبای مردم افغانستان حکومت بکنن که اونا به هیچ صورت حکومت شده نمی تانن و ادامه داده نمی تانن.
یعنی شما تا امروز با این حکومت طالبان تماس نداشتید و همزمان بگوید که کدام کشورها به شما همچون سفیر مراجعه میکنن؟
طالب ها را به عنوان حکومت باید حساب نکنن، چرا رسانه های دنیا به خصوص رسانه های معتبر تابع قوانین ملل متحد هستند. اونا در هیچ گوشه دنیا پرچمشان در اعتزاز نیست. امروز در ملل متحد اونا کدام نمایندگی ندارن، بلکه نمایندگی مردم افغانستان است. اونها از یک انتخابات که از آرای مردم با وجود آماده باشه به عنوان حکومت نیستن. اونا نه امارت هستن، نه حکومت اسلامی هستن، نه جمهوریت هستن، بلکه یک گروه یاغی و در لست سیاه ملل متحد امروز در کابل هستن. من به خود ننگ می دانم که با کسایی که خون هزارا انسان را ریختانده، بخصوص از جورنالستانی را که در طول 20 سال اینا انفجار دادن، خانواده‌ای که امروز فرزندایشان معلوم نیست، نیروهای مسلحی که به خاطر ما جنگیدن و امروز ما بیاییم با طالب بگوییم بله که حکومت شما برحق است، و ما ناحق هستیم. روابط ما در تاجیکستان به عنوان نماینده مردم افغانستان هم با دولت تاجیکستان هم با سایر نهادهای بین المللی کماف السابق جریان دارد.
به نظر شما نقطه ضعف مقاومت کدام است؟
منتقدان نباید در یک گوشه که نشستن بسیار به سادگی انتقاد بکنن و چنین تصور بکنن که مقاومت ها و جنبش ها بسیار به سادگی میتونه که مایه بگیره. شما میفهمین که حضور 20 ساله ناتو در افغانستان و به خصوص مجاهدین افغانستان با آمدن جامعه بین المللی در افغانستان حاضر شدن که سلاحهای خود را بگذارن و برن به طرف پروسه سلاح. پروفیسور شهید استاد برهان الدین ربانی در حالی که رئیس جمهور برحال و قانونی افغانستان بود به شکل مسلمت آمیز قدرت را سپرد مطابق به فیصله بن به جناب آقای کرزی. در طول 20 سال حضور ناتو در افغانستان و پرورش نیروهای امنیتی در افغانستان جبهات ما، مجاهدین ما به فکر ازی بودن که در افغانستان صلح و ثبات آمده و بعد از جنگ دیگه وجود نمی داشته باشه و جامعه بین المللی تضمین کرده و ما با ایالات متحده امریکا و سایر کشورها قراردادهای داشتیم، بخصوص با ایالات متحده امریکا، ولی متاسف هستم که اون قراردادها عملی نشد. طالبها به یک بارگی تانستن که اکثریت ولایتهای افغانستان را بدون جنگ تسخیر بکنن. یک معامله پنهانی که به حقب جبهات جنگ وجود داشت اکثریت نیروهای ما را غافلگیر ساخت. در طول حیام حکومتداری جناب آقای کرزی و جناب آقای اشرف غنی اینا تانستن که افسرا و جنرالای با تجربه را از نیروهای امنیتی افغانستان مرخص بسازن و در جایشان اشخاص افراد دلخواه خود را در حالی که هیچ نوع تجربه نظامی نداشتن اینا را آوردن جای به جای کردن. افغانستان بعد از بیرون شدن نیروهای ایالات متحده امریکا که بسیار شتاب زده بیرون شدن، طالبان تانستن که 33 ولایت افغانستان را بدون جنگ و با جنگ فتح بکنن. بخصوص در ولایت هرات جناب امیر صاحب اسماعیل خان با هو ریش سفید خود تانست که در برابر طالب ها خوب به جنگ، ولی در یک توطئه وهم در حصارت طالب ها افتاد. در سایر ولایت های دیگه هم پیش از پیش توطئه ها براه انداخته شده بود که در حقیب این توطئه ها مسلما خود دکتر اشرف غنی حضور داشت. بالاخره کابل سقوط کرد. یگانه ولایتی که در برابر طالب ها تسلیم نشد ولایت همیشه سرسبز افغانستان پنشیر بود. پنشیر در طول 20 سال به یک دره توریستی تبدیل شده بود. مردم در اوجه میامد مهلمه کردن، در اوجه جنگ دیگه وجود نداشت، در اوجه سلاح دیگه وجود نداشت، در اوجه مردم با خوشی های خود می رفتن، در اوجه مسابقات فوتبال صورت می گرفت، موازی جنگی دیگه وجود نداشت، همه مجاهدین سلاح خود را گذاشته بودن. ولی با تاسف که طالب ها با امریکایی ها در طول 2 سال مذاکره کردن ولی حاضر نشدن که با هموطنان خود، با برادران خود اقلن یک هفته مذاکره بکنن. فرزند قهرمان ملی افغانستان احمد مسعود اعلان کرد که ما حاضر هستیم که صلح کنیم، گفتگو داشته باشیم. گفتگوی ما تنها به خاطر دره پنشیر نیست. آن چیزی را که ما امروز عنوان میکنیم دفاع از یک قوم، از یک زبان، از یک مردم نیست. امروز خواهر پشتونم هم زجر طالب را میکشه، برادر تاجیکم هم، برادر هزبکم هم، برادر هزاره و پشهی و حیماق بلوچم هم. بناهن طالب ها با مو یک تازی که آمده بودن سایر ولایات را فتح کرده بودن، گویا که هیچ ولایات فاتحش معلوم نیست. کدام ولایت کدام قمندان طالب فتح کرده و فاتحی که در ولایات خود را معرفی بکنه وجود نداره. در پنشیر جنگ ها سر شد. شما اطلاع دارین که تیارات بیرون مرزی آمدن پنجشیر را بمباردمان کردن ولی نتوانستن که مردم را پنجشیر را تسلیم بسازن. امروز نهایت خوشحال هستم که جبهات پنجشیر، جبهات اندراب، جبهات خوزسفرنگ، جبهات بامیان، جبهات پروان، جبهات کاپیسا، بدخشان و سایر ولایات افغانستان در حال شکل گریست. در طول یک سال نباید منتقدین بگوید چند روز قبل شما در جریان هستین که تیاره طالب ها سقوط داده شد و پیلوت هایشان در حصارت مقامتگرهای افغانستان قرار گرفت. این جنگی که امروز در برابر طالب ها قرار داره کاملا یک جنگ متفاوت است. تا امروزی روز ما از جای کمکی به دست ناوردیم، بلکه با مو احساس و غرور و هنگیزه مردم جنگ جریان داره و در برابر طالب ها این مقاومت ادامه پیدا میکنند. شما خواهد شاهد روزی باشین که در سراسر افغانستان قیام ها بر علیه نظام متعجر طالب ها صورت بگیره و ما شاهد آزادی افغانستان باشیم.
جناب سفیر، گفته می شود که احمد مسعود، امرالله صالح و دیگر رهبران جبهه مقاومت ملی در تاجیکستان هستند. آیا این حرف ها حقیقت دارد یا نه؟
ما با تعداد رهبرای زیادی در تماس هستم، با عام مردم افغانستان در تماس هستم، بخصوص با دو برادر عزیز ما که روابط بسیار تنگاتنگ و نزدیک دارم. من دوامدار از طریق تلفن با ایشان صحبت میکنم. یک باری که با ملاقات آمده بودن جناب آقای احمد مسعود، ما با هم صحبت داشتیم. فعلا کدام آدرس مشخصی در تاجیکستان ندارن، ولی در تاجیکستان نیستن.
اشرف غنی دیروز گفت که بر اساس قانون افغانستان او پرزیدنت است. این گفته های آقای غنی تا کدام اندازه با قانون همخوانی دارد؟
نباید رهبران سیاسی با کلمات یک بار دیگر مردم افغانستان را سر شعورشان تجارت بکنند.
رابطه سفارت با افغانهای مقیم تاجیکستان چگونه است؟ آنها چی مشکل دارند و آیا شما شماره دقیق پناهندگان افغانستانی در تاجیکستان را در دست دارید یا نه؟
من خود در قدم اول سپاسگزاری میکنم از رهبری دولت تاجیکستان، بخصوص از جناب حالی که سیاستشان در قبال مردم افغانستان هم در مقامت اول هم در مقامت دوم یکسان بوده.
عشق تو سوختم بسد افسون چون شد کی از زنجیر کردیم خطا رفتیم، چون شعر کی از زنجیر کردیم خطا رفتیم، ای یار تو عمره گشتیم جدا رفتیم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما نویسنده مردمی تاجیکستان عبدالحمید صمد است که اخیراً به سن 75 سالگی رسید.
عبدالحمید صمد 5 آگوست سال 1947 در دیهه شکارگاه نویه خوالین تولد شده است. سال 1965 به فکولته فیلولوژی دانشکده دولتی آموزگاری داخل شده، سال 1969 عمر را ختم کرده است. بعداً در روزنامه تاجیکستان سوویتی به فعالیت پرداخته، تا سال 1977 در وظیفه‌های گوناگون ایفای وظیفه نموده است. سپس به مجله ادبی صدای شرق دعوت شده، سال‌های 1977-1987 در شعبه نسل آن فعالیت برده است. بعدن معاونی سردبیری هفتهواری ادبیات و صنعت، معاونی سردبیری ماهنامه فرهنگ و سردبیری مجله صدای شرق بوده است. از سال 1993 تا سال 2015 معاونی اولی رئیس اتفاقی نویسندگان تاجیکستان. مؤلف چند قصه از جمله بعد از سری پدر، پرونچکو، شاخی چینار، اسب بابام، پیاله شکسته، کاسه دور و رمانی گردش دیوبود است. از سال 1982 عضو اتحاد ادیبان تاجیکستان می باشد. سال 1990 عبدالحمید صمد صاحب جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی شد و 9 سال بعد به عنوان نویسنده خلقی تاجیکستان سرفراز گردید.
استاد، با برنامه ما خوش آمدید و نخست شما را به زادروزتون که جشن دارید تبریک میگویم. همچنان سلامت باشید و همچنان خواننده های خود را با اثرهای نوی خود شاد گردونید.
تشکر.
و استاد لطفا می گفتید این 30 سالی که رسیدید، حالا که اگر به عقیب نگاه کردید، زندگی خود را با چند جمله چگونه توصیف میکردید؟
اصلا در همین 30 سال و در همین روز بویم، اگر مثلا فقط از آفریدگار شخصا من باید سپاس گویم، زیرا من بیماری ها و درد های زیاد کشیدم و جراحی های زیاد دارم از سر گذروندم. دیگر اینکه در این زندگی من با بسیار انسان های شریف و معتبر، هم در داخل جمهوری هم بیرون از جمهوری، این هم با عنایت خداوند گویم اگر شناس شدم، از اونها بسیار چیزا رو آموختم. هم نشینی با مردمان بسیار صاحب نام و فضل و معرفت، خودی این یک چیز دیگر. دویم سپاسگزاری من است که ما مثال در دو دوره زندگی کردیم، دو عصر، عصر 20 نصف عمر ما اگر رفته باشد، نصف دیگرش این طرف. ما فرزند همون زمان مثال دوره جوانیمون، دوره تحصیل مکتبیمون، نورسیمون، دانشجویمون، لیکن باز سپاسگزار از خداوندی نمیکنیم که ما آزادی میهنمون را دیدیم، استقلالیت دولتیمون را دیدیم، ما شهید شدیم، دیدیم که تاجیکستان در دوران استقلال چقدر در همه ساحه روش کرد، انکشاف یافت.
استاد، فکر میکنید شما همچون ادیب که بیشتر به ایجاد مشغول هستید، آفریدن اثرها در زمان تاجیکستان شوروی محدودیت های داشت نسبت به زمان استقلال؟
اگه چیز وابسته به اراده، وابسته به اراده بگیم، خاراکتر و ایمان همون ایجادکار است. مثلا استاد عینی که ما در باغ استاد عینی هستیم، اون چیزی را که در دلش بود و همون ابراز داشتن میخواست، گفتن میخواست برای نسل همون زمانش و برای آینده، و از همون پایه ایمان خودش هم گفت. استاد لاهوتی که از غربی آمد در اینجا دیدون، از نظر خودش گفت. استاد تورسونزاده یا که استاد لغزاده یا اینکه میرشکر و جلال کرامی مثلا نویسنده های بزرگ بزرگ همون هم من نام برکه سادم، اینا یک نسلی سالای سیوم هم گفته استیم، ولی با نسل دیگر است که بعد آمد. و از نظر خودشون با تحقیق این پرابلم های زندگی و نظر تحولات فکری و اندیشه و چوی انسان پرداختن. یک نسل دیگر که اون شروع می شود فرض کنیم از تولیس فضلالدین محمدی، بعد این نسل نویسنده های بعد این امثال از غفار میرزا، از فیض الله انصاری، از شکوهی، این طرف استاد مومن شاه و با دوستان لایق، با این یک نسل دیگر، با حوزه با این نسل های دیگر هستند. همین ایجاد از روی فهمش من که تا همین سن سال آمدم، این وابسته به ایمان هم آدم است، اراده هم اون آدم است. فرض کنیم استاد فضلالدین محمدی فکریم بعد تولیس اون کار را در ادبیات ما کرد که به یک تابستان و چند میکاید تماما نصر ما، معرفت نصر ما راه دیگر را گرفت. مثلا در استاد الغزاده و اکرامی پس از عینی البته این راه شدن برای نصر ما، برای ما بچه ها، اینا از روی هدف ها شو کردن و در این ردیف نویسنده های بودن که بیشتر از پای موضوع رفتن، از پای سناگویی رفتن. امروز ما بخواهیم نخواهیم، اگر امروز خواننده همون اثر روی میخواهد که اونا میخواند یا اینکه چی میکند که اونا بیشتر ارزش های ملی داشته باشند.
و در این زمینه استاد یک اثر شما محبوس نام دارد که سالهای تاجیکستان شوروی علاقه ایجاد شده بود.
سال 92 چاپ شد.
92 چاپ شد، یعنی تا زمان کسب استقلال.
و سال 89 من اگر 88-89 نوشتنش سر کرده باشم، البته در دلم این پیش بود، پیش بود.
و این موضوع تا جایی یک موضوع ممنوع در زمان شده،
نه تنها ممنوع، بسیار دندان شکنم.
بله. و شما جرأت کردید اون را نشد.
خیلی من همه هدف که داشتم همون داشتم، مثل همون زندانی هایی که در همون محبس میگردم، منم حال همون را داشتم، اندیشه و تفکر و گیردار ها و مثلا شوری و تلخی زندگی و یک کس از روی گناهش اونجا افتاده است، یک کس به گناه افتاده است، یک کس از روی تهمت و بهتان و بدخواهی و از روی این افتاده است و در اون دنیا، در اون دنیای زندان به بس گویم، اگر خلق اطوار انسان جمون خبیسی، نامردی، ناجوانمردی یا جوانمردی و نیکوی و خصلت های هم زیشت و هم نیک انسان در اونجا بیشتر عمل میکنند. لیکن و یا مثلا تحقیق بدهی کردن بسیار کار مشکل است. در همون زمان اجازت نمیدادن که با اونجا مثال دروی با از وارد شوی و این چیزا بسیار مشکل بود. برای همین من در همون آخر سخنی همون قصه نوشتم که نهایت از زندانی برابر همون ها من هم از همین زندان رهیدم.
یعنی استاد سالهای شوروی وقتی شما علاقه قصه نویسی میکردی، آیا یکان فشارهای بودن که میگفتم این برای چوب، برای نشر موفق نیست، من... باید اصلاح شود، یعنی سنزور زمان شوروی
بود؟ البته این ما نگفتن نمیتونه. من که 10 سال در شعبه نصر مجله صدای شهر کار کردم، مدیری ما ستار ترسون بود کار میکردم و همه اون رمان و پاوست و قصه و حتی اگر سلسله حکایه ها میشد و اینکه شعر و داستان و منظومه ها میشد و حتما یک بار دو بار محاکمه میشد. تره مجله بسر خودش نبود و تمامی روبریت اتفاق میخوند، میشد که یک جمله، یک جزئیات مثلا اگر خلاف باشد اینا میفرستادن گلاولیت نخد میکش، اما سانسور
امنیتی های
سانسور را خد میکشید. اگر وای معلیف اگر نورزا و پروفیشور میکرد و یا حتما با مکتوب با شعبه دخداری کمیته امنیت میفرستادن و اگر تصدیق میکردن چون میشه بدون جای وای نکن.
شما را هم دعوت کرده بودن؟
من به این چیز گرفتار نشدم، میکرد بسیار نویسنده های ما که من مسئول همون شعبه که بودم، من اگر مکتوب شود من باید بردم نسپردم باید، اگر مثلا برای که باید مجله دیر میموند. ببینید یک قصه فرض کنیم رمان کوزار، هم شهر عظیم و هم کوی بلند بود، اما همون رمان من همونجا یک چند جمله در ایراد است، برای یک جمله تو ایراد تو اسلام میکنه دو سه ماه خواننده از مجله محروم میشود. اون وقت این دوره کامپیوتری نبود که در اینا بردارید و های کنید، دوره سرب قطی میچینند و میگیرد محکم میکند و یا مونده یک شماره آینده را چپکه هم نمیشد. باید از روی ترتیب رود. این چیزا در نشریات و در مطبوعات ما بود، ماجراهای این خیلی چیز بود. مثلا همون رمانی گذشته ایام جمعه و دینه ایام
دیگر شما از اون قضیه بیشتر آگاهی دارید؟
ما کار میکنیم و ما تیار کردیم سپردیم. خیلی اونجا راستش که وای خودش هم وای داشت و قدر وایوی نبود، یک دو جزئیات بود که اونا حاضرم لازم نیست، همون وقت هم لازم نبود. ما همیشه اندیشه دارم
و فکر میکنید استاد شما که در سالهای بعد از کسب استقلال هم فعالیت داشتید؟
من از سال ۷۷ در محیط اتفاق نویسنده هم تو را 10 سال در گزید تاشتان سویتی کار کردم. 10 سال
منظورم این است که آیا در سالهای بعد از کسب استقلال به مثل سالهای شوروی هنوز هم همه خیل یک نوع محدودیت ها یا از نشر موضوعهای برای مقامات چندان نخشویان پیشگیری می شود؟
من مشاهده نکردم، لیکن من یک عقیده دارم که در این دوره بجای همون سانسور یا اینکه گلاولیتی که اون وقت بود، باید هر یک ادیب، هر یک ایجادکار، شاعر است و این نویسنده است، باید در نهاد خودش همون چیز داشته باشد.
یعنی خود سانسوری؟
یعنی که همین چیزی که وای میگوید و معرفت خواننده ما یک چی میافزاید یا نه. منظور من این است که هر گپی کوچگی انا می گپوی کلا شلوچ کوچگیوز پرکو یعنی همه اینا شرط نیست که در اثر شاعر یا نویسنده یا ادیبی که خودش احترام میکند همه همونا بیارد حضور نکون با سر خود است حضور هر کس میداند دو اسبش، لیکن البته دل میخواهد که در ادبیات ما اثرهای شایسته پیدا شود، اثرهای شود که بعد 15-20 سال بویان که بهترین اثر اون نسلی که بود و همون نسلی ادبایی که اینا به 70 رسیدن به 80 رسیدن همونو همه اثر رو دارن. نیکی همین نسل امروزه همونو یا مطالعه میکند یا نه این دیگر است، حوزی زمان دیگر شد، آخری بیشتر حوزی سرمایه جای اولا گرفت.
و استاد چی نیت های ایجادی دارد باز که میخواید روی آن
اکوین با همو خداوند اگر که جان داده است همش دستی همون دست اقدام ها نمیدونه ما که فردو چی میشه. من اصلا کروم تقریبا همش کردم، تقریبا حضیرمی چند سال شد تکیدنی کاغذ ها و این چیزها در مشغول هستم. شکر خدا که همون کروم هم بسیار شد، یعنی این شماره 7-8 صدای شرق با نام رهاورد زندگی روزنامه گویم اینا یا اینکه اسی و روزنامه همین چیزو دفتر یک چوب می شود. این 30 دفتر است، تحریر شده است همش، دو درونده هر چیز است. می ترسیدم که میمورم و تحریریم و دفترها را دیگه هیچ کس نمی کند. این 30 دفتر تحریر شد.
استاد چون شما طول چندین سال در راهبری اتفاق ادیبان تاجیکستان
23 سال
فعالیت داشتید و حالا از اون سالها زیاد انتقاد می شود که شخصانی گویا تاکید میکنم گویا تصادفی به عضویت پذیرفته شدن به مثل ملازور طاهری و چند نفر دیگر که راهبریت فعلی تلاش دارد صفی اتحاد را از اونها
نیلای تلاش نیت و یا 40-50 کس براورد.
بله علاقه براوردن و این نفران در سالهای فعالیت شما پذیرفته شده بودن.
نمیدونم اکه کدامش پذیرفته شده بود نشده بود. بسیار سوالی وای است، آدم هم دلش میسوزد هم وای میشود. همین عضویت به اتفاق نویسنده ها اصلا بگیری یکان چی ندارد امتیاز. در دوره شوروی داشت، برای اینکه میدونید میرفتن دم میگرفتن در خونه های ایجادی،
متروی کوادراتی برای منزل
20 کوادرات زیاد میدادن. اما خیلی حاضری این خیلی چیزا نیست، لیکن مردم ما بسیار ظاهر پرست هستن. همین یک چیزی چی میکنن خیلی آمدن بعضیش حقی گپا گویم. اگر ما مردمی خاطربین هم هستیم، فلاکت ها بسیارش از روی خاطربینی هم آمد. روی راست نگفتیم که این خیلی است، روی راست نگفتیم که این رای غلط است، روی راست همین خیلی شد. خیلی یک تقریبا 45-50 نفر است توزه کن، لیکن ما امید میبندم که آینده در این مسئله همین خیلی که اگر از روی همین هدف روند هم خیلی کنن که جوانهای با استعداد، جوانهای بیان که شایسته هم نام ادیب باشن هم نام ادبیاتی از اصول اینه.
خیلی تشکر استاد، بازم تبریک میگیم شما را برای
تو سلامت باشید. این چی میگنشی جشنم نیست یا امی خدا به این روز رسید.
با تشکر از عبدالحمید صمد برنامه امروز را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر یکا یکی شما را در امان خداوند متعال میسپارم. پدرود.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. با فرمان پرزیدنت تاجیکستان همه ساله 10 آوگوست روز ورزشکاران تجلیل می‌گردد. بخشیده به این جشن در همه مناطق کشور چورابینی های ورزشی برگزار شد. روز ورزشکاران این ایدی ورزشکاران کسبی و مربیان، کارمندان ساحه، همچنین سابقه داران و هواداران ورزش می باشد. ورزشکاران تاجیک که در مسابقه های بین المللی شرکت می ورزند، معرفگر و پرچمبردار کشورند. در همین حال هیئت ورزشی تاجیکستان با شمول 65 نفر که 48 نفرشان ورزشگرند در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی در شهر قونیه ترکیه شرکت دارند. در مراسم افتتاح بازی ها که 9 آوگوست برگزار شد، پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان بازی های پنجمی همبستگی اسلامی را افتتاح نموده به همه اشتراک کنندگان موفقیت خواست. به برنامه بازی ها 20 نمود ورزش داخل است. ورزشکاران تاجیک در 8 نمود ورزش سبوک، کمانبری، جودو، کاراته، تنیس روی میز، تایکواندو، وزنبرداری و گوشتی ورزشی رقابت میکنند. محمد شاه عبدالله‌زاده، دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان که رهبری هیئت ورزشی کشور است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امید داریم که از ورزش سبوک، از نمودی تایکواندو المپیک، کشتی طرز آزاد یونانی رومی که ورزشگران امروز در قاره آسیو دستاورت خوب نظر است و این چنین یک گونه نمودی ورزشی که امروز در جمهوری تاجیکستان خیلی روش کرده است، معمول است، دستاورت خوب دارد، شوی بزرگ المپیک دارد، این نمودی کشتی جودو است. البته برای جودوکاران ما شانس خیلی زیاد است.
باید گفت که ورزشکاران تاجیک در بازی های همبستگی اسلامی سر از سال 2005 همگی 6 مدال، یک نشان طلا، یک نقره و 4 برنجی به دست آوردند. دلشاد نظرف در گرز اندازی با مدال طلا، نصیرالدین وارثوف در رشته تایکواندو با مدال نقره مکافاتانیده شدند. اینچنین منتخب تاجیکستان در بازی های 4 همبستگی اسلامی که سال 2017 در شهر باکوی آذربایجان دایر گردید، 4 مدال برنجی گرفت. هر 4 مدال را ورزشکاران در رشته ورزش های زورخانه‌ای به دست آوردند. المپیاده 44 جهانی شاهمات که با اشتراک بیش از 1700 شطرنج باز از 186 کشور از 28 ایول تا 9 آوگوست در شهر چنای هندوستان دایر گردید، نتیجه گیری شد. دسته مردانه تاجیکستان در 11 بازی با کسب 12 امتیاز، 5 غلبه، 2 مساوی و 4 باخت در بین 188 دسته مقام 67 را کسب کرد. در مسابقه مردان دسته ازبکستان با کسب 19 امتیاز، 8 غلبه و 3 مساوی مقام اول را صاحب شد. ضمناً این اولین پیروزی منتخب ازبکستان در المپیاده جهانی شاهمات می باشد. تیم ارمنستان دوم و دسته هندوستان سوم شدند. دسته زنانه تاجیکستان در 11 بازی با کسب 11 امتیاز، 4 غلبه، 3 مساوی و 4 باخت در میان 162 دسته مقام 78 را اشغال کرد. در مسابقه زنان دسته اوکراین با کسب 18 امتیاز، 7 غلبه و 4 مساوی غالب شد. بانوان شطرنج باز گرجستان در جایگاه دوم و تیم هندوستان در جایگاه سوم قرار گرفتند. الهام یونسف دبیر کلی فدراسیون شاهمتی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سبب اصلی در المپیاده جهانی به نتیجه های نظررس نائل نشدن شطرنج بازان تاجیک اشتراک خیلی کمی آنها در مسابقات سطح بین المللی است. اینچنین در تاجیکستان تا حالا مرکز زمانوی شاهمات وجود ندارد. آقای یونسف افزود:
فدراسیون منم با کوشش ظفر مرزا و نوروز مقیموف در یک بنا یک آشناش گرفتم در کوچه لاهوتی نزدیک لیسه رهنما، جای یک 5-6 کابینت است و یک زال برای بازی. هم این به حضورش میشه، لیکن این برای بازی که سنتی توجیکون از اخی کفایه نیست، اخی همه همسایه ها همین مرکز دارن، در بیشکک هم هست، در تاشکند اومن در یک باغ مرکزی هست، همین مرکزی چهمات لاقل بنای باشد که یک صد کس جمع شود و بازی کنند. این بازی عمومی است.
المپیاده 45 جهانی شاهمات سال 2024 در بوداپشت مجارستان دایر می‌گردد. باید گفت که المپیاده جهانی شاهمات از سال 1924 در هر دو سال یک مرتبه برگزار می‌شود. سال 2018 چورابینی بزرگ شاهمات در شهر باتومی گرجستان برپا گردیده بود. به علت پاندمی کرونا ویروس سال‌های 2020-2021 المپیاده جهانی به طور فاصله‌ای برگزار شد. در مسابقات قهرمانی جودای آسیا که از 4 تا 7 آوگوست در پایتخت قزاقستان نورسلطان برگزار شد، ورزشکاران تاجیک 3 مدال، 2 نشانه نقره و 1 برنجی به دست آوردند. شادمان رضایف در وزن تا 81 کیلو مدال نقره گرفت. او بعد 2 پیروزی بر رقیبانش از تایپی چین و قرغیزستان به دور نهایی راه یافت، ولی شادمان در فینال از تکیش ساساکی ژاپنی مغلوب شده مقام دوم را کسب کرد. پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف نیز مدال نقره گرفت. او در وزن بیش از 100 کیلو بر رقابت از دور چهارک نهایی پرداخت و بکمراد التیبایوی ازبکستانی را مغلوب کرد. تیمور در دور نیمه نهایی نماینده دیگری ازبکستان شاهروخ بختیاروف را شکست داد و به فینال راه یافت. رحیموف در دور نهایی با کوکورو کاگیورا، گوشتگیری نامدار از ژاپن که قهرمان فعلی جهان می باشد، وارد رقابت شد. نبرد شدید در زمان اضافه با پیروزی ورزشگری ژاپنی به پایان رسید. مدال نقره به تیمور رحیموف 490 امتیاز آورد و شماره عمومی امتیازهایش به 3985 رسید. با چنین نتیجه پهلوان تاجیک در ردبندی فدراسیون بین المللی جودو در وزن بیش از 100 کیلو صدرنشین خواهد شد. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
نقشه‌ای که موندگیم، آرزو و هوس‌هایی که بود، من برای آنها تلاش و مبارزه خود را بودن می‌گیرم. همین خطاگیری که در اینجا شد اصلاح کرده در آنجا تکرار نکنیم و مدال طلا را حرکت می‌کنیم و دست بیاریم.
پهلوان دیگری تاجیک سامان محمد بیکف که از این پیش در وزن تا 73 کیلو هنرنمایی میکرد، این دفعه در وزن تا 81 کیلو رقابت نموده برنده مدال برنجی قهرمانی آسیا شد. او در دور هشتک نهایی بر رمضان علابردیو ازبکستانی دست بالا گردید، ولی در چهارک فینال از تکشی ساساکی ژاپنی ناکام شد. سامان در دوری تسلو بخش جداکاری مغول اردن بایر بدزایر را شکست داد و برای گرفتن مدال برنجی بر اسد مسابر و قرغیز غالب آمد. در مسابقات قهرمانی آسیا در نورسلطان بیش از 160 ورزشگر از 17 کشور اشتراک کرد. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 9 مدال طلا و 3 نشان نقره مقام اول را صاحب شد. جای دوم را منتخب مغولستان با کسب 2 مدال طلا و 5 برنجی، مقام سوم را منتخب ازبکستان با کسب 1 نشان طلا، 2 نقره و 6 برنجی از آن خود کردند. منتخب تاجیکستان با کسب 2 مدال نقره و 1 برنجی هشتم شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. فرهاد مومینوف، کوهنوردی از تاجیکستان، قله‌های بلندترین بیش از 20 کشوری جهان از آن جمله قله بلندترین در اوروپا البروس را فتح کرده است. حالا او می‌خواهد کوهنوردی را در داخل تاجیکستان رونق دهد. در گزارش همکاری ما محمد وفا رضازاده درباره این کوهنوردی تاجیک قصه می‌شود.
فرهاد مومینوف، کوهنوردی 32 ساله تاجیک، پرچم تاجیکستان را در 20مین قله بلندترین فتح کرده‌اش استوار نمود. بنابر قانون‌های نانوشته آلپینیسم، کسی حق ندارد این پرچم‌ها را برچیند. با زحمت و مهارت فرهاد کوهگرد، اکنون پرچم تاجیکستان در قله‌های کلیمنجارو، کنیا، مارگریت، کارژنیوسکایا، سینا و البرز یا البروس و غیره نصب شده است. اینجا او در بلندترین قله اوروپا البروس پیام می‌دهد. کوهنورد تاجیک حالا در زادگاه شهری لیوکند است. او در قتلان و امکانات‌های توریستی خصوصا کوهنوردی و رشدیان فکر میکند.
یعنی که ببینید اون چیزی که برای رشد انکشاف کوهنوردی لازم است، اون چیز رو ما داریم. یعنی که اون چیز در جمهوری تاجیکستان هست. این طبیعت زیبا، این کوههای سر به فلک نهاده، کوههای زیبا.
در حالی که 93% تاجیکستان را کوه‌ها تشکیل می‌دهند، کوهنوردی در کشور رشد نکرده است. فرهاد مومینوف میگوید که تلاش مقامات برای رشد کوهنوردی بسنده نیست، سرمایه یا کمک های ایلاوگی لازم است.
دستگیر رو از طرف گویم صاحب کران وطنی ندیده سودیم، البته می خواستیم که ببینیم، بخاطر که در دیگر دولت ها خود همین سوهای سیاهی پیش از همه هم با دستگیری دولت رشد میکند، هم با دستگیری صاحب کران.
فرهاد نقشه دارد که کوهنوردی را در داخل تاجیکستان رونق دهد. همین است که او سر و لباس و اسباب های را جمع آوری کرده است تا یک آثارخانه تأسیس دهد. فرهاد میگوید که تاجیکستان دارای کوههای بلندی است که کوهنوردان خارجی آرزوی فتح آن را میکنند، ولی شرایط برای کوهنوردان خوب نبوده، سیاحت کوهنوردی به سرمایه نیاز دارد. فرهاد مومینوف از کوهنوردان است که به دو قله 7000 متر کارژنیوسکایا و ابو علی ابن سینا برآمده است. او پس از ختم تحصیل در دانشگاه دولتی ادیگه روسیه خود را پورا به ورزش آلپینیستی بخشید.
برنامه را با یک خبری خوش و تازه به پایان می رسانیم. نورعلی امام‌علی ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی جودای جهان میان جوانان که در شهر گویاکیل اکوادور جریان دارد، در وزن تا 66 کیلو مقام اول را کسب کرد و با مدال طلا سرفراز گشت. پهلوان جوان تاجیک در روز اول قهرمانی جهان 10 آگوست در دوری مقدماتی ورزشگری ایتالیا والریو اکولی را مغلوب کرد. او در دوری دوم مکسیم موندنگای فرانسوی را شکست داد. در دوری چهارک نهایی باشد بر رقیبش از ترکیه محمد دمیرل غالب آمد و به نیم فینال راه یافت. نورعلی در دوری نیمه نهایی ازواریانو رادو را از مالدوا ناکام ساخت و در فینال با قهرمان فعلی آسیا میان جوانان عزیزبک ارتیقوی ازبکستانی روبرو شد. قوازمایی حل کننده که خیلی پرشدت صورت گرفت با پیروزی پهلوان تاجیک به پایان رسید. همین طریق نورعلی امام‌علی برای دریافت مدال طلا صاحب 700 امتیاز و جایزه مالی در حجم $2000 آمریکایی گردید. زمنان در تاریخ جودای تاجیک این دومین مدال طلا از قهرمانی جهان میان جوانان به شمار می رود. نخستین مدال طلا را سامان محمد بیکف در وزن تا 73 کیلو ماه اکتبر سال 2019 در قهرمانی جودای جهان میان جوانان در مراکش به دست آورده بود. در قهرمانی جودای جهان در اکوادور که با شرکت بیش از 370 ورزشکار از 63 کشور 5 قاره تا روز 13 آگوست ادامه می‌یابد، تاجیکستان را باز 5 نفر مسعودی احمدزاد در وزن تا 73 کیلو، سنت الله لایقف، محمد جان عبدالجلیلف هر دو در وزن تا 81 کیلو، امام رضا انورزاده در وزن تا 100 کیلو و منصور رحمان در وزن بیش از 100 کیلو معرفی میکنند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
زم دوباره زم زم ساز آمدم سلام عزیزم بو بخش به محلی غروبی غنچه سرخم که سو وقتی نماز آمدم سلام عزیزم بو بخش به محلی غروبی غنچه
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت هر سرباز روسی که به سوی نیروگاه اتمی زاپوروژیه تیر میپراند مورد حمله آنها قرار خواهد گرفت. نیروگاه اتمی زاپوروژیه اوکراین زیر نظارت روس هاست. زلنسکی گفت اگر سربازان روس با سوء استفاده از داخل نیروگاه تیر میپرانند دانند که جاسوسان ما آنها را پیدا میکنند. هفته گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی روسیه و اوکراین را هشدار داد که از تیرپرانی به سمت این نیروگاه خودداری کنند. این سازمان گفت چند حالت تیرپرانی به سوی نیروگاه اتمی را ثبت کرده است که اگر دوام کند احتمال فاجعه بشری را به بار آورد. در صورت ترکیدن این نیروگاه میلیون ها آدم در اروپا زهرآلود شده محیط زیست خراب می شود. روسیه و اوکراین همدیگر را برای تیرپراندن به سوی نیروگاه عیب دار میکنند. ورزشگران تاجیک در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی که با اشتراک بیش از 4000 ورزشگر از 56 کشور جهانی در شهر قونیه ترکیه جریان دارد در 5 روز رقابت ها 3 مدال به دست آوردند. ایلدار احمدیف در جهش به درازی با نتیجه 7 متر و 86 سانتی متر دوم شد و با مدال نقره سرفراز گشت. اسلام جان عزیزوف در وزن تا 55 کیلو و فیروز میرزا رجبوف در وزن تا 63 کیلو هر دو در رشته گوشتی یونانی و رومی مدال های برنجی گرفتند. همین طریق منتخب تاجیکستان از روی حساب مدال ها در جای 31 قرار دارد. جنگجویان طالبان تظاهرات آسایشته زنان را در کابل که با شعار نان، کار، آزادی به خیابان برآمده بودند با تیراندازی به هوا و لاتوکوب اعتراضگران پراکنده کردند. حدود 40 زن روزی 13 آگوست در نزد بینای وزارت معارف افغانستان رهپیمایی کردند. در عکس و نواری که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد دیده می شود که جنگجویان طالبان تیر می پرانند و به زنان حمله می کنند. گزارش سازمان امنستی اینترنشنال درباره سوء استفاده نظامیان اوکراینی از مکاتب و منزل‌های زیست ساکنان را کارشناسان بین المللی می سنجند. حامیان حقوق دقیق کردند که چرا این گزارش واکنش منفی به بار آورد. گزارش امنستی اینترنشنال در رسانه های روسیه زیاد بازتاب یافت و بعدن سازمان تأسف خورد که در آن گزارش تجاوز روسیه را محکوم نکرده است. در گزارش این سازمان از روز 4 آگوست گفته می شد که نظامیان اوکراینی در مکتب و خانه های ساکنان پنهان می شوند و جان آدمان عادی را با این کارشان در خطر می گذارند. این گزارش خشم منصبداران اوکراینی را به بار آورد و سازمان را به جانبداری از روسیه متهم کردند. در فروشگاه بزرگ در یروان پایتخت ارمنستان ترکشی سخت رخ داده است. خبرنگار رادیو آزادی از یروان خبر داد که پس از ترکشی فروشگاه سرمالو سوختار به عمل آمده است. بر اساس حساب های پیشکی 7 زخمی را به بیمارستان انتقال دادند و تخمین می رود چند نفر دیگر در داخل بینا مانده است. سومالو یک فروشگاه است که در آن به طور یک لخ مال و محصولات می فروشند. بر اساس پژوهش نوی کاست آف لیوینگ سروی که از سوی شرکت بین المللی مشورتی مرکر آماده شده است، دوشنبه هم به فهرست کشورهای داخل شده است که زندگی برای خارجی ها در آن ارزان است. نظرپرسی با نظرداشت قربی اثار نرخ مال های اساسی استعمالی خدمت رسانی سطح تورم و پول اجاره میان متخصصان انجام شده است که در کشورهای گوناگون کار و زندگی میکنند. دو شهری ترکیه انقره و استانبول در صدر 10 کشورهای قرار گرفته است که برای کار و زندگی کارگران خارجی ارزان است. در این پژوهش وضع در میان 227 کشور تحقیق شده است. زندگی در پایتخت تاجیکستان، دوشنبه و بیشکک قرغیزستان هم برای خارجی ها ارزان بوده است.
خرج میساخت که من دوباره خیلی ارزان است. 2-3 سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن همچین بهار درومد
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
فریدون خیرالله‌زاده، روزنامه‌نگار جوان، راوی و رهبر رادیوی افتورادیو شام 11 به 12 آگوست در سن 27 سالگی در دوشنبه درگذشت. مقامات سبب مرگ او را تا حال رسما شرح ندادند. بعضی دوستانش در صحبت بدون سبب گفتند دست به خودکشی زده است، ولی جزئیات بیشتر را نمی‌دانستند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. نصرت الله محمدزاده، سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، در صحبت به رادیو آزادی گفت از مرگ فریدون از طریق شبکه‌های اجتماعی خبردار شده است و اگر خودکشی باشد سبب و عامل‌هایش را معلوم خواهد کرد. روز 12 آگوست نزدیکان و پیوندان و دوستان و همکاران فریدون برای ویدا با او نزد منزل آنها در کوچه نورالله هویدولایف پایتخت جمع آمدند. مادر این جوان که در روسیه بوده است حالا در راه به سوی دوشنبه است. بنابر این مراسمی به خاک سپاری او را به ساعت 7 بیگاه امروز به تاخیر گذاشتند. مرگ ناگهانی فریدون اهل خانواده، پیوندان و نزدیکانش را در حالت شوک قرار داده است. زلیخا تاشوا، یکی از پیوندان فریدون خیرالله زاده، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
جانی خودم بود در رادیو تلویزیونی کار میکرد، فقط ایدهان جا گپی خوب میبرم. من در یکان بار مالی گپی بعد ایدهانی وشندگی میستم. خدا دنیاش آباد گردونم.
در پاسخ به این پرسش که آیا از کدام بیماری رنج میکشید و سبب مرگش چیست، خانم زلیخا پاسخ داد که گفتند حادثه مرگش از بیماری دل رخ داده است. فریدون خیرالله‌زاده ختمگرده رشته اقتصادی دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان بوده است، ولی رو به کار ایجادی آورده هنوز در سن جوانی همچون یک راوی موفق معرفی گردید. اسامالدین عطایف از دوستان خانوادگی فریدون میگوید او میخواست نیت نیک پدرش را عملی نماید.
فریدون از خردسالیش میشناسم. پدرش بسیار میخواست روزنامه نگار شود. افشاری میکردیم که رود روزنامه نگار، چون که علاقه با تجربه چند ساله کاری در تلویزیون سفینه روزنامه نگار آماده است، تیار است. خودی رحمتی فریدون میخواست رشته اقتصاد شناس شود. اقتصاد شناس رفت خواند، لیک کاری روزنامه نگاری را ترک نکرد.
در شبکه‌های اجتماعی دوستان و مخلصان فریدون خیرالله‌زاده نوشتند که مرگ او برایشان ناگهانی و خبر دردناکی است. دوستان و همکارانش گفتند او بردم و سالم می‌نمود و بیماری جدی نداشت. نورانگیز رستم‌زاده، سابق همکاری فریدون خیرالله‌زاده، میگوید تا حال به درگذشت فریدون باورش نمی‌آید.
تا چنده که من می‌دونستم فریدون از یک بیماری قلب کمی اذیت می‌کشید، ولی اونقدر هم مشکل یا اینکه اونقدر هم جدی نبود و البته برای من بسیار ناگهانی بود. صبح وقت من استوریز های یک چند نفر رو در اینستاگرام دیدم، اصلا باور نمی‌کردم. فکر کردم شاید دروغ است و تا حال باور ندارم. حالا سیمای سردش رو دیدم در بالا و تا حال در حالت شوک هستم.
فریدون هنوز از سال 2006 در سن 11 سالگیش در برنامه‌های تلویزیونی بهارستان راویگی می‌کرده است. سال 2009 با تلویزیون سفینه گذشته مؤلف برنامه‌های صبحگانه این شبکه بوده است. یک مدت در شهر مسکو روسیه اقامت داشته است. او مؤلف و راوی یکچند طرح‌های رادیویی در رادیوی وطن نیز بود. سال 2017 فریدون برای فعالیت پرثمر در شبکه‌های اجتماعی صاحب جایزه بهترین بلاگری تاجیکستان شد. سال 2018 دایرکتوری رادیوی همصدا و بعداً دایرکتوری ژنرالی افتورادیو تاجیکستان را بر دوش گرفت. از او یک دختر به یادگار مانده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تو یک برابر گران شدن نرخ بلیط های پرواز از تاجیکستان به روسیه، نگرانی مسافران این مسیر را به بار آورده است. مقامات جهش نرخ پرواز به روسیه را شرح نمی‌دهند. آگاهانی امور به آن اشاره می‌کنند که بالاروی نرخ ها خصوصیت موسمی هم دارد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی ارائه می‌کنم. اسامالدین، یک ساکن شهر دوشنبه، را نرخ بلیط به سمت روسیه حیران کرده است. او که در پشت در یکی از شرکت های چیپت فروشی با رادیو آزادی صحبت می‌کرد، گفت نرخ گران بلیط به جای اش موافق نیست، ولی ایلوجی دیگری ندارد.
5600 5700 دوشنبه ماست، موافق نیست. اگه جمع
میرم اک با همین نرخ میرم خرج کنم
مجبورم.
آها مجبورم.
مثلی از امیدین اکثر ساکنانی که برای خرید بلیت رفتند از گرانی نرخ شکایت میکنند. مسافران از سمت روسیه از آن گران هستند که نرخ بلیت های پرواز از تاجیکستان به روسیه یک بار بالا رفته، نظر به یک ماه گذشته تقریبا یک برابر زیاد شده است. ملاحت حسنوا ساکن شهر دوشنبه که ماه پیش به تاجیکستان آمده بود میگوید باید به نزد پیوندانش به روسیه برگردد. او برای دو پسرش این سو بلیت خریده و خودش حیران است چی کار کند. وی گفت
کنشتی وزبین مردم دو خوی هر کس نداره ایچی مبلغ که برای خواهد این همو حوزی اومدگیم با برند رفتن در کار ما این حوزی بچه ما روی کرد خود ما من شدیم ای خطر قیمتیش ای طرف به حد قیمتی بود ای اوز قیمتی ایخ نیست.
روزی 8 آگوست در نقطه های بلیت فروشی نرخ بلیت پرواز به مسکو از دوشنبه تا 5900 سومونی بود. نرخ بلیت پرواز از مسکو به دوشنبه تخمیناً تا 2000 سومونی ارزش داشته است. یک نماینده شرکت های بلیت فروشی بدون ذکر نامش گفت حالا هیچ پیشگویی در مورد پایین رفتن نرخ ها نیست. او سبب بالاروی چیپته ها را نیز شرح نداد. مقامات جهش نرخ پرواز به روسیه را شرح نمی دهند. موضوع گرانی نرخ چیپته هواپیماها از تاجیکستان مورد انتقاد شدید و شکایت های مردم است. کارشناسان چنین حال را به مناپولیا شدن این سوها ربط می دهند. آگاهانی امور به آن اشاره می کنند که بالاروی نرخ ها تا اندازه خصوصیت موسمی هم دارد. یکم صحبتی ما که سابقه کاری در شرکت هوایی سامون ایر دارد گفت سبب یکم این است که حالا اکثر مسافران از یک سمت می روند و شرکت ها هم برای پوشانیدن خراجات خود نرخ ها را بالا می کنند. دویم حالا موسمی سفر است وابسته به این که در این موسم دانشجویان و عنوانجویان زیاد هستند. سیوم این که شرکت های هواپیمایی تمامی خراجات برای نگهداری هواپیماها را از حساب خودشان می پوشانند که اکثرشان گران بوده از خارج کشور دسترس کرده می شود. حالا هواپیماهای یوتایر، اورالسکی اویالینی، سیبیر، یمال روسیه و سامون ایر تاجیکستان اجازه پرواز در میان دو کشور را دارند. شکایت ها از گران بودن نرخ بلیت هواپیما از تاجیکستان به روسیه چند سال است که صدا می دهد. این مسیری حرکت صدها هزار مهاجر کاری است که درآمدشان اویله ها و اقتصاد در تاجیکستان را تامین مالی می کند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی
گلناره حسنزاده رئیس آژانسی امور نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید در 6 ماه اول سال جاری قیمت محصولات آذوقه در کشور 7% بالا رفته است. او روز 4 آگوست هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت چون این ارزیابی بر اساس تحلیل ها در 450 بازار و مغازه و نقطه های فروش صورت گرفته است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. بعضی بازارشناسان بر این نظرند که نرخ محصولات غذایی با سرعت گران میشود و نشان داد قیمت واقعی نرخ ها میتواند از امور رسمی بیشتر باشد. یک تحلیل برنامه سازمان ملل در بازار کشور معلوم کرده است که در یک هفته اخیر نرخ مواد نیاز اول در برخی از بازارها تا 60% زیاد شده است. رئیس آژانسی امور عامل افزایش قیمت ها و در نسبت کدام نوع محصولات گران شوی نرخ ها را توضیح نداد.
مال های آذوقه‌بری در ماه ینور ایونی سال 2022 7% رو تشکیل داد افزایش. مال های غیر آذوقه 2.3% و خدمات رسانی پولکی به اهالی برعکس پس شد 1.1% از حساب نرخ ارزش سوزش بوری.
گرانی 7% نرخ محصولات در حال است که به اطلاع بانک ملی در نیم سال اول سال جاری قرب دلاری آمریکایی در برابر سومونی 6.5% کاهش یافته است. با گفته کارشناسان عامل گرانی نرخ ها در تاجیکستان گوناگونند. بازارشناس عبدالرحمن حکیمزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت
یکم این امروز جنگ که در میان روسیه و اوکراین است البته که به بازار ما تاثیر خود را میرساند، چون که روسیه این شریک اساسی و استراتژیک تاجیکستان باشد. دویم باشد مناپولیا کردن بعضی از سوابق خوجوی خلق مخصوصا بزرگ استعمالی می باشد. سیوم باشد این روش نکردن استحصالات وطنی، یعنی ما بیشتر زیاده از 60% مواد خوراکه را از دیگر کشورها وارد میکنیم و پرداخت های گمرکی، اندازه ها، خراجات نقلی و دیگر همه این به نرخ محصولات زم میشود و از این سبب مال محصولات کمر میشود نرخش.
این بازارشناس تاکید نمود که امور 7% مقامات در مورد افزایش نرخ محصولات واقعی نیست و متخصصان در این سمت تلاش میکنند از گفتن واقعیت خودداری کنند. در مجموع از یک سال بعد ساکنان کشور از افزایش به صورت محصولات نیاز اول گله میکنند. آنها میگویند تاجران در بسیار موارد نرخ را به طور سنعی بالا میبرند، زیرا به گفته آنها ارز اصلی وارداتی یعنی دلار آمریکایی به طور قابل ملاحظه پایین شده است، ولی نرخ ها برعکس بالا. این ادعا را تاجران به اساس میدانند و بارها تاکید کردند که بالا روی نرخ ها به آنها چندان بستگی ندارد. اقتصادی تاجیکستان با گفته مؤسسه های بین المللی مالی در برابر تکان های بیرونی اقتصادی آسیب پذیر است. با توجه به چنین وضع تحلیلگران بارها تاکید نمودند که در کشور توجه به استحصال محصولات خودی باید بیشتر شود. با گران شدن نرخ ها هر زمان انتقادهای از کار خدمات ضد مونوپولی صدا میدهد که این نهاد نمیتواند جلوی گرانی و مونوپولیستان بازار را گیرد. چون این انتقادها را نمایندگان خدمات ضد مونوپولی به اساس میدانند. قبلا مسئولان این خدمات گفته بودند که در نیم سال 2022 ده ها تاجر با گناهی به گفته اشان به اساس بالا بردن نرخ محصولات زیاده از 2 میلیون سومانی جریمه بستند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پانزدهمی آوگوست با سقوط دولت افغانستان و غصب حاکمیت از جانب طالبان یک سال می‌گذرد. در این مدت وضعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان تغییر یافت. پس از بسری قدرت آمدن طالبان، اکثری سفارتخانه‌های کشور از سوی سفیران قبلی رهبری می‌شوند. حکومت طالبان تا کنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. امروز صحبت داریم با محمد ظاهر اخبر، سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان.
من سروینوز روحلو هستم و این صحبت را پیش میبرم.
جناب سفیر، طالبان سفارت را نماینده رسمی خود نمیدانند. آیا باره با آنها در تماس بودید و اگر ها بیشتر در کدام مسائل صحبت داشتید؟
ما نباید طالب ها را به عنوان یک حکومت خطاب کنیم. امروز شما میدانین و جهانیان هم میدانن که طالب ها یک گروه تروریستی، یک گروه افراطی در لیست سیاه ملل متحد هنوز هم جایگاهشان موجود است. من فکر میکنم که مبارزه 20 سال نیروهای ناتو و بخصوص ایالات متحده امریکا و حضورشان در افغانستان به خاطر حضور گروه های تروریستی در افغانستان بوده. در این شک نیست که طالب ها امروز در حراضی افغانستان مستقر هستند، ولی در قلب‌های مردم افغانستان تا بال مستقر نشدن. شما هر روز مبارزات مردم ما را می‌بینین، استادگی مردم ما را می‌بینین. هست روزی که طالب‌ها آمده افغانستان، ولایات مختلف به یک زندان خانگی تبدیل شده. در این شکی نیست که برای طالبان همیت آمده. طالبانی که در طول سالان متمادی خون هزارا انسان را ریختن و امروز می خواهند که بالای قلبای مردم افغانستان حکومت بکنن که اونا به هیچ صورت حکومت شده نمی تانن و ادامه داده نمی تانن.
یعنی شما تا امروز با این حکومت طالبان تماس نداشتید و همزمان بگوید که کدام کشورها به شما همچون سفیر مراجعه میکنن؟
طالب ها را به عنوان حکومت باید حساب نکنن، چرا رسانه های دنیا به خصوص رسانه های معتبر تابع قوانین ملل متحد هستند. اونا در هیچ گوشه دنیا پرچمشان در اعتزاز نیست. امروز در ملل متحد اونا کدام نمایندگی ندارن، بلکه نمایندگی مردم افغانستان است. اونها از یک انتخاباتی که از آرای مردم به وجود آماده باشه به هنوان حکومت نیستن، اونا نه حمارت هستن، نه حکومت اسلامی هستن، نه جمهوریت هستن، بلکه یک گروپ یاغی و در لست سیاه ملل متحد امروز در کابل هستن. من به خود ننگ می دانم که با کسایی که خون هزاره انسان را ریختانده، بخصوص از جورنالستانی را که در طول 20 سال هینا انفجار دادن، خانوادهایی که امروز فرزندایشان معلوم نیست، نیروهای مسلحی که به خاطر ما جنگیدن و امروز ما بیاییم با طالب بگوییم بلی که حکومت شما برحق است و ما ناحق هستیم. روابط ما در تاجکستان به عنوان نماینده مردم افغانستان هم با دولت تاجکستان هم با سایر نهادهای بین المللی کماف السابق جریان دارد.
به نظر شما نقطه ضعف مقاومت کدام است؟
منتقدان نباید در یک گوشه که نشستن بسیار به سادگی انتقاد بکنن و چنین تصور بکنن که مقاومت ها و جنبش ها بسیار به سادگی میتونه که مایه بگیره. شما میفهمین که حضور 20 ساله ناتو در افغانستان و به خصوص مجاهدین افغانستان با آمدن جامعه بین المللی در افغانستان حاضر شدن که سلاحهای خود را بگذارن و برن به طرف پروسه سلاح. پروفیسور شهید استاد برهان الدین ربانی در حالی که رئیس جمهور برحال و قانونی افغانستان بود به شکل مسلمت آمیز قدرت را سپرد مطابق به فیصله بن به جناب آقای کرزی. در طول 20 سال حضور ناتو در افغانستان و پرورش نیروهای امنیتی در افغانستان، جبهات ما، مجاهدین ما به فکر ازی بودن که در افغانستان صلح و ثبات آمده و بعد از جنگ دیگه وجود نمی داشته باشه و جامعه بین المللی تضمین کرده و ما با ایالات متحده امریکا و سایر کشورها قراردادهای داشتیم، بخصوص با ایالات متحده امریکا، ولی متاسف هستم که اون قراردادها عملی نشد. طالبها به یک بارگی تانستن که اکثریت ولایت های افغانستان را بدون جنگ تسخیر بکنن. یک معامله پنهانی که به حقب جبهات جنگ وجود داشت اکثریت نیروهای ما را غافلگیر ساخت. در طول حیام حکومتداری جناب آقای کرزی و جناب آقای اشرف غنی، اینا تانستن که افسرا و جنرالای با تجربه را از نیروهای امنیتی افغانستان مرخص بسازن و در جایشان اشخاص افراد دلخواه خود را در حالی که هیچ نوع تجربه نظامی نداشتن اینا را آوردن جای به جای کردن. افغانستان بعد از بیرون شدن نیروهای ایالات متحده امریکا که بسیار شتاب زده بیرون شدن، طالبان تانستن که 33 ولایت افغانستان را بدون جنگ و با جنگ فتح بکنن. بخصوص در ولایت هرات جناب امیر صاحب اسماعیل خان با هو ریش سفید خود تانست که در برابر طالب ها خوب به جنگ، ولی در یک توطئه و هم در حسارت طالب ها افتاد. در سایر ولایت های دیگه هم پیش از پیش توطئه ها براه انداخته شده بود که در حقیبی توطئه ها مسلما خود دکتر اشرف غنی حضور داشت. بالاخره کابل سقوط کرد. یگانه ولایتی که در برابر طالب ها تسلیم نشد ولایت همیشه سرسبز افغانستان پنشیر بود. پنشیر در طول 20 سال به یک دره توریستی تبدیل شده بود. مردم در اوجه میامد مهلمه کردن، در اوجه جنگ دیگه وجود نداشت، در اوجه سلاح دیگه وجود نداشت، در اوجه مردم با خوشی های خود می رفتن، در اوجه مسابقات فوتبال صورت می گرفت، موازی جنگی دیگه وجود نداشت، همه مجاهدین سلاح خود را گذاشته بودن. ولی با تاسف که طالب ها با امریکایی ها در طول 2 سال مذاکره کردن ولی حاضر نشدن که با هموطنان خود، با برادران خود اقلن یک هفته مذاکره بکنن. فرزند قهرمان ملی افغانستان احمد مسعود اعلان کرد که ما حاضر هستیم که صلح کنیم، گفتگو داشته باشیم. گفتگوی ما تنها به خاطر دره پنشیر نیست، آن چیزی را که ما امروز عنوان میکنیم دفاع از یک قوم، از یک زبان، از یک مردم نیست. امروز خواهر پشتونم هم زجر تاجک را، طالب را میکشه، برادر تاجیکم هم، برادر هزبکم هم، برادر هزاره و پشهی و حیماق بلوچم هم. بناهن طالب ها با مو یک تازی که آمده بودن سایر ولایات را فتح کرده بودن، گویا که هیچ ولایات فاتحیش معلوم نیست. کدام ولایت کدام قماندان طالب فتح کرده و فاتحی که در ولایات خود را معرفی بکنه وجود نداره. در پنجشیر جنگ ها سر شد. شما اطلاع دارین که تیارات بیرون مرزی آمدن پنجشیر را بمباردمان کردن ولی نتوانستن که مردم را پنجشیر را تسلیم بسازن. امروز نهایت خوشحال هستم که جبهات پنجشیر، جبهات اندراب، جبهات خوزسفرنگ، جبهات بامیان، جبهات پروان، جبهات کاپیسا، بدخشان و سایر ولایات افغانستان در حال شکل گریست. در طول یک سال نباید منتقدین بگوید چند روز قبل شما در جریان هستین که تیاره طالب ها سقوط داده شد و پیلوتایشان در حصارت مقامتگرهای افغانستان قرار گرفت. این جنگی که امروز در برابر طالب ها قرار داره کاملا یک جنگ متفاوت است. تا امروزی روز ما از جای کمکی به دست ناوردیم، بلکه با مو احساس و غرور و هنگیزه مردم جنگ جریان داره و در برابر طالب ها این مقاومت ادامه پیدا میکنند. شما خواهد شاهد روزی باشین که در سراسر افغانستان قیام ها بر علیه نظام متعجر طالب ها صورت بگیره و ما شاهد آزادی افغانستان باشیم.
جناب سفیر، گفته می شود که احمد مسعود، امرالله صالح و دیگر رهبران جبهه مقاومت ملی در تاجیکستان هستند. آیا این حرف ها حقیقت دارد یا نه؟
ما با تعداد رهبرای زیادی در تماس هستم، با عام مردم افغانستان در تماس هستم، بخصوص با این دو برادر عزیز ما که روابط بسیار تنگاتنگ و نزدیک دارم. ما دوامدار از طریق تلفن با ایشان صحبت میکنم. یک باری که با ملاقات آمده بودن جناب آقای احمد مسعود، ما با هم صحبت داشتیم. فعلا کدام آدرس مشخصی در تاجیکستان ندارن ولی در تاجیکستان نیستن.
اشرف غنی دیروز گفت که بر اساس قانون افغانستان او پرزیدنت است. این گفته های آقای غنی تا کدام اندازه با قانون همخوانی دارد؟
نباید رهبران سیاسی با کلمات یک بار دیگر مردم افغانستان را سر شعورشان تجارت بکنند.
رابطه سفارت با افغانهای مقیم تاجیکستان چگونه است؟ آنها چی مشکل دارند و آیا شما شماره دقیق پناهندگان افغانستانی در تاجیکستان را در دست دارید یا نه؟
من خود در قدم اول سپاسگزاری میکنم از رهبری دولت تاجیکستان، بخصوص از جناب حالی که سیاستشان در قبال مردم افغانستان هم در مقامت اول هم در مقامت دوم یکسان بوده.
دوار مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.